صبحتون بخیر خانم ها و آقایان. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ارتش آمریکا تصاویر موشک پرانی سپاه در تنگه هرمز را منتشر کرد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به تهران می رود. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از تغییر قانون برای آسان شدن اخراج پناهجویان متخلف از این کشور حمایت کرد. پس از آنکه سپاه پاسداران شلیک موشک به نزدیکی ناو آمریکایی در تنگه هرمز را تکذیب کرد، ارتش آمریکا تصاویری از این موشک پرانی را منتشر کرد. در ویدیویی که نیروی دریایی آمریکا دیروز منتشر کرد، یک تانکر نفتی در حال عبور است که ناگهان نوری در سمت چپ تصویر پدیدار می‌شود که به گفته ارتش آمریکا راکت شلیک شده توسط سپاه پاسداران است. حدود 10 روز پیش پس از آنکه گزارش‌هایی در مورد شلیک آزمایشی موشک در تنگه هرمز منتشر شد، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه این گزارش‌ها را دروغ و عملیات روانی خواند و گفت که سپاه پاسداران در زمان مذکور هیچ رزمایشی در این منطقه نداشته است. نیروی دریایی آمریکا این ویدیوی 45 ثانیه‌ای را در پی درخواستی مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات منتشر کرده. استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در ادامه سفر منطقه‌ای خود قرار است امروز یک شنبه به تهران سفر کند. آقای دیمیستورا روز گذشته در دمشق با ولید المعلم وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه سوریه در آن دیدار بار دیگر از آمادگی دولت بشار اسد برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو خبر داد، اما تاکید کرد که فهرست گروه‌هایی که به مذاکرات دعوت شده‌اند باید در اختیار آنان قرار گیرد. دور جدید مذاکرات صلح سوریه قرار است 25 ژانویه حدود دو هفته دیگر در شهر ژنو آغاز به کار کند. در ادامه واکنش‌ها به آزارهای جنسی شب سال نو در شهر کل آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور از تغییر قانون برای آسان شدن اخراج پناهجویان متخلف حمایت کرد. طرح جدید را حزب دموکرات مسیحی آلمان پیشنهاد کرده و خانم مرکل روز گذشته در سخنرانیش در همایش این حزب گفت که در طرح جدید پناهجویی که در دوره بررسی مدارکش مرتکب جرم شود از آلمان اخراج خواهد شد. از سوی دیگر صدها تن از طرفداران گروه ضد اسلامی پگیدا روز گذشته علیه مهاجران و آزارهای جنسی اخیر تظاهراتی در شهر کل آلمان برگزار کردند. در پایان این تظاهرات، هنگامی که معترضان حاضر به ترک محل نشدند، پلیس با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش آنها را متفرق کرد و شماری از معترضان نیز دستگیر شدند. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه آنچه را دخالت ایران در امور داخلی عربستان و منطقه نامید به شدت محکوم کرد. نشست اضطراری وزیران خارجه شش کشور عضو این شورا روز گذشته در ریاض برگزار شد و در بیانیه پایانی آن آمده که اقدامات ایران در حمله به اماکن دیپلماتیک محکوم است و این شورا ایران را مسئول اقدامات تروریستی در منطقه می‌داند. حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور انجامید. از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پس از نشست ریاض در کنفرانسی خبری شرکت کرد و بار دیگر آنچه را حمایت‌های ایران از تروریسم خواند محکوم کرد. وزیر خارجه عربستان گفت اگر ایران به سیاست‌های فعلیش ادامه دهد، ریاض اقدام‌های بیشتری علیه تهران به کار خواهد گرفت. از سوی دیگر وزیران اتحادیه عرب قرار است امروز نشستی اضطراری با همین دستور جلسه برگزار کنند. و دست آخر این که رادیو فردا را لحظه به لحظه در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهیتون سپاسگزارم.
Deux. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت، سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس، هیلا صدیقی، شاعر و میثم محمدی و فرزاد پورمرادی، دو روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که از دو ماه پیش در زندان به سر می‌برد، دست به اعتصاب قضا زده است. و دست کم 11 تن طی هفته گذشته در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم همراه من باشید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، یک شنبه گذشته در پی احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و روانه زندان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احضار و بازداشت این فوتبالیست ایرانی در ارتباط با انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی صورت گرفته است. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، درباره بازداشت سوشا مکانی بیشتر می‌گوید.
ماجرای بازداشت سوشا مکانی همچنان مبهم باقی مونده. اطلاع رسانی رسمی و مشخصی از جانب دستگاه قضایی صورت نگرفته و آنچه که مطرح شده بیشتر خبرسازی هایی است که در شبکه‌های اجتماعی خاصه در تلگرام صورت میگیره و اونها بودند که در واقع در این زمینه مسئله عکس‌ها رو مطرح کردن. خود سوشا هم در این خصوص اعلام نارضایتی کرد قبل از اینکه بازداشت بشه و گفت که به خاطر این، به گفته او، هک شدن گوشیش و انتشار عکس‌ها به دردسر افتاده. ولی در ادامه چیزی که رسانه‌های ورزشی اشاره می‌کردن این بود که مسئله ارتباط مستقیمی به ماجرای عکس‌ها نداره و مسائل دیگه‌ای مطرح شده که باعث شده این دروازه‌بان ملی پوش باشگاه پرسپولیس الان در بند عمومی زندان اوین باشه.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که گفته کجای دنیا کسی را به خاطر انتشار عکسی با دختر بازداشت می‌کنند. و مخاطب دیگری باز هم با نام مستعار در کامنتی نوشته به نظر من در یک اقدام هماهنگ پلیس فتا باید همه 80 میلیون ایرانی را بازداشت کند تا درس عبرتی شود برای همه دنیا. هیلا صدیقی، شاعر ایرانی، هم شامگاه پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم چندین بار احضار و بازجویی شده بود، اما از علت بازداشت اخیرش خبری در دست نیست. میثم محمدی، روزنامه‌نگار، هم هفته پیش در پی احضارش بازداشت و روانه زندان اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، او برای اجرای حکم 4 سال زندانش بازداشت شده. میثم محمدی سال 89 توسط ماموران امنیتی در محل کارش، دفتر بنیاد شهید بهشتی، بازداشت شد و به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و رسانه‌ها محکوم شده بود. همزمان فرزاد پورمرادی، روزنامه‌نگار اهل استان کرمانشاه، هم هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و همزمان عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم که در زندان به سر می‌برد، از روز چهارشنبه 16 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده است. این روزنامه‌نگار که برای چندمین بار 11 آبان ماه گذشته بازداشت شد، به گفته فرزندش همچنان در وضعیتی نامشخص و بدون برگزاری دادگاهی در زندان اوین نگهداری می شود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در این باره می گوید
به دلیل اینکه قرار بازداشت و تمدید قرار بازداشت هر دو تموم شده بود، ایشون شروع کردن به اعتصاب قضای ترک که بعد از 2 هفته تبدیلش کنن به اعتصاب قضای خشک و همچنین بخوان داروهاشون رو هم دونه دونه قطع بکنه. پرونده باید توی این مدت میرفت دادگاه و یا باید ایشون آزاد میشدن یا قرار وثیقه صادر میشده یا دادگاه تشکیل میشده. این اتفاق نیفتاده و همچنین ایشون باید توی یک محیطی باشن که با بقیه زندانیا باشن و بتونن از هواخوری استفاده کنن، از دکترها استفاده کنن، از همه چیزهای دیگه، ولی ایشون رو توی یک جایی دور از همه نگه داشتن و این بدون دادن کتاب و همون حقوق اولیه که یک زندانی باید داشته باشه.
درباره ادامه بازداشت عیسی سحرخیز هم تعدادی از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام سلام که نوشته: به نظر من کسانی که علیه ولایت فقیه شورش کردند باید به سختی مجازات شوند. و یکی از کاربران وبسایت ما با نام اشکان هم در کامنتی نوشته: مردم ما عادت کرده به این بگیر و ببندها، این همت خودمان را می‌خواهد که همه از این زندان بزرگ آزاد شویم. همزمان با بازداشت عیسی سحرخیز در آبان ماه گذشته، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز، سه روزنامه‌نگار دیگر هم توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند که سپاه پاسداران این افراد را اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی در رسانه‌ها خواند. بازداشت‌هایی که رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، آنها را سیاسی می‌داند.
بیشترین تعداد دستگیری ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها به نوعی جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند. ولی آنچه که مهمه این است که در ورای اعداد، ارقام و تحلیل هایی که ما داریم، زندگی و جان انسان هایی که در معرض بازی این طیف از قدرت قرار گرفته.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران با 38 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. و با وجود انتقادهای بین المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، توقیف و لغو امتیاز مطبوعات همچنان ادامه دارد. یکی از این مطبوعات روزنامه بهار است که هفته پیش برای چندمین بار توقیف شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران علت توقیف این روزنامه را تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف اساس جمهوری اسلامی عنوان کرده و گفته است که پرونده روزنامه بهار به زودی در دادسرای فرهنگ و رسانه بررسی خواهد شد. این ششمین بار است که روزنامه بهار توقیف می شود. منصور قنواتی، مدیر مسئول روزنامه بهار، به خبرگزاری ایسنا گفته که دلیل توقیف این روزنامه انتشار گزارشی با عنوان واهمه زوال قدرت در شماره روز 12 دی ماه است. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 11 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 6 تن در کرج و اردبیل به جرم قاچاق مواد مخدر، 2 تن در مشهد به جرم قتل و 3 تن دیگر هم به جرم قتل در ملأ عام به دار آویخته شدند در شبستر در استان آذربایجان شرقی و در نوشهر و میاندرود در استان مازندران. روند استفاده از مجازات اعدام در حالی در ایران ادامه دارد که طی سالهای اخیر شمار اعدامها همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از عملکرد مقامهای ایران در زمینه حقوق بشر بوده است. به گزارش عفو بین الملل، ایران طی چند سال اخیر پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها در جهان را به خود اختصاص داده و بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. مجازات اعدام محدود میشه به جرایمی که در زمره سنگین‌ترین جرایم قرار می‌گیرند و اونها جرایمی هستن که نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.